الله سميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء محيط. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی حضرت ولی عصر اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قسمت دیگری از زیارت جامع کبیره که امشب مورد بحث قرار می دهیم این جمله هست که فرمود: بل مظهرین لامر الله و نهیه، به این معنا که ائمه هدا ظاهر کنندگان امر الهی و نهی خدا هستند. ما ابتداعا کلمه ظاهر رو معنا کنیم یعنی چه، و بعد کلمه امر الهی رو و همچنین نهی رو تا انشاءالله ببینیم در پایان نتیجه بحث چه خواهد شد. یکی از اسماء ذات باری تعالی اسم ظاهر است که در همین آیه اول سوره مبارکه حدید به اون اشاره شده است: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. کلمه ظاهر در خود قرآن مقابل کلمه باطن قرار گرفته است. غالبا اگر بنا شد چیزی ظاهر باشد احتیاج به اقتراب دارد. یعنی چه ظاهر احتیاج به اقتراب دارد؟ یعنی چیزی که قرب داشته باشد، نزدیک به شما باشد، ظاهر می شود. و از طرف دیگر چیزهایی که باطن است، اون چیزهایی است که احتجاب داشته باشد. یعنی شیئی که دارای حجاب باشد، روی او حجابی پوشیده باشد، اون چیز باطن است. اما در مورد ذات باری تعالی چنین چیزی صدق نمی کند. خدای متعال ظاهر بودنش بدون قرب است، بدون نزدیک بودن به یک شیئی ظاهر است، کما اینکه باطن بودن او هم بدون حجاب است. احتیاجی نیست که حجاب روی او باشد و او چون پشت حجاب قرار گرفته با این مبنا چه باشد؟ باطن باشد. نه خیر، چنین چیزی در مورد ذات باری تعالی اصلا صدق نمی کنه. چرا؟ وجود اقدس احدیت، این چهار اسمی که آمده است در اول سوره مبارکه حدید: الاول، الاخر، الظاهر و الباطن، همه این چهار اسم چهار شاخه یا چهار شعبه از اسم المحیط حضرت حق است. چون خدای متعال به کل شیء محیط است، الاول است. چون به کل، این توضیح خواهم داد، چون به کل شیء محیط است، الاخر است. و باز چون به کل شیء محیط است، الظاهر است. و چون به کل شیء عرض میکنم محیط است، الباطن است. حالا چجوری، چه استدلالی است که ما بیان میکنیم؟ توضیح استدلال: اولا متن خود دلیل در پایان آیه شریفه به صورت تعلیل آمده است. تعلیل یعنی علت. بعضی از دوستان جوان ما تصور میکنن وقتی ما قرآن رو میخوانیم میگن آقا جان قرآن قرآن درست، اما استدلال بیاورید. فکر میکنم که در آیات قرآن صغرا و کبرا و استنتاج و ارائه دلیل ارائه نشده است. نه خیر، خود آیات قرآن هم در بسیاری از جاها برهان اقامه کرده. شکل اول، از شکل اول آدم میبینه به کار برده شده، صغرا آمده، کبرا آمده، نتیجه آمده، گاهی موجبه جزئی آمده، گاهی موجبه کلی آمده، گاهی به نحو سالبه جزئی آمده. از این موارد فراوان در قرآن کریم موجوده. در این زمینه وقتی خدای متعال میفرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، چرا او اول و آخر و ظاهر و باطن است؟ چون به کل شیء محیط. همه حرف ها در این به کل شیء محیط است. اگر یک مقداری این کلمه و هو به کل شیء محیط تحلیل شود، به خوبی مسئله روشن خواهد شد. وجود اقدس حق تعالی که ذات بحث است، وجود او محض است، اصلا محض وجود است، وجود او عین عرض می کنم کمال است، بل کله الکمال، بل کله الکمال، بل کله عین الکمال. یک چنین وجودی به هر شیئی در عالم احاطه خواهد داشت. با این اقتضایی که بیان می کنیم، اگر بنا شد یک موجودی به هر شیئی محیط باشد، لازمه اش این است که قبل کل شیء باشد. وجودی که به هر شیئی محیط است، لازمه محیط بودنش به هر شیئی چیست؟ این است که قبل کل شیء باشد. باز لازمه محیط بودنش به هر شیئی لازمه اش چی هستش؟ بله؟ بعد کل شیء، درسته؟ حالا اگر وجودی چون به هر شیئی احاطه دارد، لازمش این است که قبل کل شیء باشد و بعد کل شیء باشد. اگر قبل کل شیء باشد، او اول است. اگر بعد کل شیء باشد، او چی هستش؟ آخر است. باز اگر وجودی به همه اشیاء احاطه داشته باشد، محیط باشد، چون به همه اشیاء احاطه دارد، هر شیئی که ظاهر باشد او ظاهرتر است. چرا او ظاهرتر است؟ چون به هر شیء ظاهری احاطه دارد. و اگر هر شیئی باطن باشد، چون او به هر شیئی هم به ظاهر اشیاء و هم به باطن اشیاء احاطه دارد، باز او باطن تر است. پس هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. البته پایان آیه شریفه، الان من دقت نکردم که در پایان آیه شریفه آیا و هو به کل شیء علیم است یا و هو به کل شیء محیط. اما وجود اقدس حق تعالی اگر به کل شیء علیم هم باشد، باز لازمه علم مطلق الهی این است که او اول باشد، او آخر باشد، او ظاهر باشد و او چی؟ باطن. چرا؟ حالا ما میریم سراغ روایات، اینو عنایت بفرمایید. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که کلمه علم از اسماء سبعه حضرت حق است. در میان اسماء ذات هفت اسم است که مقدم است بر همه اسماء و صفات. یکی اسم رحمان است، یکی اسم رحیم است، یکی اسم عرض می کنم علیم است، یکی اسم حی است، یکی اسم قدیر است. دو اسم دیگر هست که در ذهن من نیست. وجودی که به کل شیء علیم باشد، یک چنین وجودی به کل شیء محیط هم هست. چرا؟ به همون دلیلی که بر هر شیئی احاطه تامه علمی دارد، یعنی هیچ شیئی از وجود او خارج نیست. که البته بیان ساده این مطلب اون چیزیست که امیرالمومنین سلام الله علیه
در خطبه اول نهج البلاغه فرمودند داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، داخل در اشیاء هست خدای متعال اما ممزوج با اشیاء نشده است. خارج فی الاش من الاشیاء لا بالمباینه، از اشیاء جداست اما نه به صورت بینونت و جدایی. مع کل شیء، همراه با هر شیء هست، لا بالمقارنه، اما قرین با هر شیء نیست. همه این تعابیر داخل فی الاشیاء، خارج عن الاشیاء، مقارنه با اشیاء، همه اینها لازمه چیست؟ این است که و هو به کل شیء بله علیم، او به هر شیء علم کامل دارد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، برای اینکه چرا خدای متعال، این استدلال علامه رو دقت کنید، مرحوم علامه برای اثبات این مطلب که چرا خدای متعال اول است، چرا آخر است، چرا ظاهر است، چرا باطن است، به هر دو تعبیر استناد کردن، هم به تعبیر و هو به کل شیء علیم و هم به تعبیر و هو به کل شیء چی؟ محیط، که البته هر دو تعبیر در آیات قرآنی آمده است. اما هیچ جای قرآن کریم این چهار اسم و این چهار شعبه المحیط حضرت حق و العلیم حضرت حق هیچ جا به این ترتیب نیامده است که در اول سوره مبارکه حدید به او اشاره شده است. حالا نکته‌ای که اینجا قابل استخراج است این است که عنایت بفرمایید، اگر ذاتی اول بود، آخر بود، ظاهر بود و باطن بود، چنین موجودی دارای اطلاق وجودی خواهد بود. یعنی چه دارای اطلاق وجودی است؟ یعنی اولا هیچ قیدی را نمیپذیرد، ثانیا وجود او دیگر وجود نسبی نیست بلکه وجود او وجود مطلق است. و وقتی اینو دقت کنید، وقتی یک وجودی مقید به قید خاصی نبود و همچنین وجود او وجود مطلق شد، یک چنین وجودی نه تحت تأثیر قید زمان قرار میگیرد و نه تحت تأثیر قید بله مکان. فلذا وقتی او خارج از زمان و خارج از مکان شد، چنین وجودی هم میتواند اول باشد، هم میتواند آخر باشد، هم میتواند ظاهر باشد و هم میتواند چه؟ باطن باشد. توجه فرمودید؟ خب این حالا تا اینجای مطلب. اما نکته ای که حالا ما اینجا لازمه مطرح بکنیم این است که محور بحث امشب ما در میان این چهار اسم بحث ظاهر است. البته تذکر دادن که آخر آیه و هو علی کل شیء قدیر است، ظاهرا همون او کل شیء علیمه، بله و هو به کل شیء علیمه که اشاره کردم و توضیح هم دادم دیگه، من مطلب رو تکرار نمی کنم. اون تا محور بحث ما در این چهار شعبه العلیم و همچنین المحیط حضرت حق بحث چیست؟ بحث ظاهر است، ظهور است. اولا بدانید یکی از اسماء اعظم حضرت حق اسم از ظاهر است. ممکنه حالا اشکال بکنید که آقا اسم اعظم یک اسم است. اسم اعظم برای هر فردی میتواند یک اسم باشد. یه وقتی کسی اسم اعظم برای او اسم المحیط است، یه کسی اسم اعظم برای او اسم العزیز است، دیگری اسم الظاهر است، دیگری الباطن است. هر کس متناسب با اون وضعیت سیر روحی و سلوک معنوی خودش یکی از اسماء الهی برای او تجلی میکنه. اما اسم از ظاهر حضرت حق این یعنی چی؟ من برای اینکه این مسئله رو روشن کنیم، من ناچارم یه مقداری وارد بعضی از مسائل معقول بشیم، ولی سعی میکنم خیلی ساده و گذرا رد بشم که شماها رو اذیت نکنم. گاهی دیگه آقا چاره ای نیست، توجه فرمودید، ناچاریم وارد بعضی از اصطلاحات بشیم. خدمت شما عرض کنم که ببینید اول آیه شریف داره چی؟ هو الاول، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه هو بیشتر اینجا تکرار نشده است، هرچه بحث است در همون کلمه هو هست. کی الاول است؟ بله هو. کی الاخر است؟ باز هو. کی از ظاهر است؟ هو. و کی الباطن است؟ باز هو. پس باید یه مقدار روی این هو تأمل کرد، تحقیق کرد تا بفهمیم از ظاهر یعنی چی. ببینید حالا ما هر تعبیری به کار ببریم و آخرش نمیتونیم بگیم کدوم واقعا میمونه آدم توش چی بگه راجع به خدای متعال. گیر که نمیاد، خدا گیر دست کسی نمیاد که انقا شکار کس نشود. خدمت شما عرض بکنم، شما در موقع نماز یکی از واجبات نمازتون تکبیرت الاحرامه، بعد تکبیرهایی هم که در حین صلات میگویید در موقع ایست، پس از رکوع، پس از سجده اول، بعد از سجده دوم، دیگه از سرتون رو میذارین به سجده، میگید چی؟ میگید الله اکبر رو میدین به سجده، سر از سجده برمیدارید باز میگین چی؟ الله اکبر. بعضی از بزرگان مثل مرحومای میرزا جوادهای ملیکی تبریزی ایشون احتیاط میکنن در وجوب این تکبیرها، البته خیلی کمن در میان فقها. تقریبا اکثر فقهای امامیه معتقدن این تکبیرها گفتنش چیه؟ استحباب داره، ولی این بزرگوار و عده‌ای احتیاط میکنن برای اینکه خود آقا مشربشون یه مشرب فقهی عرفانی بود، جایگاه تکبیر رو خوب میدانستن. حالا یه لطیفه ای داره این قضیه، و اون لطیفه اینه، شما وقتی میرید به رکوع تسبیح میگید، توجه فرمودید، وقتی خواستین برید برای تسبیح یا الله اکبر میگید، میرید تسبیح میگید، میگید سبحان ربی العظیم و بحمده، وقتی سر از رکوع برمیدارید باز یه تکبیر میگید، در سجده هم همینطور. بزرگان فرمودن نکتهش این است که ذات قدوس حضرت حق با این که شما دارید تسبیح میکنید او را از هر عیب و از هر نقصی، اما باز ذات او بزرگتر از این که قابل توصیف و قابل تسبیح باشه. حالا قابل توصیفش در خود الله اکبر موجوده که فرمود الله اکبر و من ان یوسف، ولی به نسبه به سبحان اللهی که در رکوع و سجود میگویید، این تکبیر یعنی خدا بزرگتر از این که شما بتوانید او رو چه کنید؟ تسبیح کنید. توجه فرمودید. بعدش هم عرض میکنم حضورتون در جلسه استراحت، جلسه استراحت کدام است؟ بین دو سجدتین، بین سجدتینتون چکار میکنید؟ چند لحظه ای مینشینید، اینو میگن جلسه استراحت. علتی هم که بهش میگن جلسه استراحت مال اینه که این نماد زندگی انسان است روی این کره زمین. حالا 70 سال، 80 سال، 50 سال، چون فرمود وقتی سر به سجده اول میذارید یعنی از خاکید، سر از سجده اول برمیدن یعنی از خاک آمده این تو عالم، از خاک بیرون آمده اومده این تو عالم دنیا. چند لحظه می نشینید، زندگی همین دنیاست، حرکتتون از جای دیگه شروع شده، ماشاءالله ماشاءالله خیلی راه اومدین، خسته شدین، یه چند لحظه بشینید استراحت بکنید، بعد مجددا برگردید توی خاک. اینو بهش میگن فقها جلسه استراحت. جلسه هم که میگن چون نوع نشستن خاصیه، همطور نمیتونید بنشینید، باید با نشستن خاصی. اینجا میگن استغفار بکنید. دیدید دیگه همه میگن چی؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه و برگردید. حالا این استغفارش نکات بسیار شیرین و جالبی داره، من نمیخوام اون رو بحث بکنم. استغفار مفهومش اینه، شما در سجده گفتید سبحان ربی الاعلا و بحمده، قبل از رفتن به سجده هم گفتید الله اکبر، یعنی خدا بزرگتر از این است که من بتوانم تسبیح بکنم، اما آخره چکار کردید؟ بله تسبیح گفتید. بعد که سرتون بند دارید میگن استغفار کنید که چرا تسبیح گفتید. نمیشید تسبیحش کرد، تسبیحتونم معصیت، توجه کنید، چون نشناختید، نمیدونید کیه، چون نشناختید حق او رو ادا نکردید، چون حقش رو ادا نکردید، برای ادا نکردن حق باید چه کار بکنید؟ استغفار بکنید. توجه فرمید، همه اینا یک ریشه داره و ریشش اینه که ذات او دست نایافتنی است. ذات او چی؟ دست نایافتنی است. هو یعنی چه؟ یعنی او. خب او یعنی چه؟ او یعنی ترجمه شه، خودش که نیست که. او یعنی چه؟ خب گفتن امام باقر محمد ابن علی الباقر صلوات الله و سلامه علیه، فرمودند هو هاش به معنای غایب مطلقه، های هو غایب مطلق است، واو در هو فرمودن ثابت مطلق است. حالا به نظر شما این معنایی که امام علیه السلام برای ها کردن، فرمودن غایب مطلق، غایب مطلق یعنی چی؟ بله غایب مطلق یعنی چی؟ بتونیم این غایب مطلق یعنی چی؟ مثلا معلوم نیست یعنی چی؟ ما نمیدونیم یعنی چی؟ غایب مطلق هیچ نوع معنا نداره، اصلا روشن نیست. برای همین است که امام رضوان الله تعالی علیه این تعبیر رو دارن. تعبیر ایشون رو تأمل بفرمایید. بفرمان در متن عربی مصباح الهدایه ان هویت الغیبیت الاحدیه ذاتون چی؟ ان الهویت الغیبیت الاحدیه ذاتون لا اسم له ولا رسم له، نه اسمی داره نه چی؟ نه رسمی داره. چرا اسم و رسم نداره؟ چون اون ذات اصلا ظهوری بله نداره که بخواد اسمی پذیره. وقتی ظهور نداشته باشه نه اسمی پذیره نه رسمی پذیره. پس او اوست. حالا کیه؟ خودش میدانه کیه، ما نمیدونیم کیه، اما میدونیم هستش، این هستشو میدونیم، اما این که کیست اینو نمیدونیم. و غایت العقل الاعتراف بالجهل، غایت شناخت شما از این ذات باری تعالی اینه که اعتراف بکنید که دست نایافتنی است، قابل شناسایی نیست. درست شد تو اینجا؟ حالا یک چنین موجودی صفاتی از او ظهور کرده، توجه فرمودید، که بیاد یه رشحه‌ای از رشحات وجودی او رو در عالم وجود آشکار کنه و بعد خود این صفات هر کدام در مرحله اسم، اسم یعنی چه؟ یعنی علامت، یعنی نشانه. برای هر صفتی خدای متعال یک نشانه ای قرار داده که اون نشانه بیاد علامتی باشه برای معرفی صفات حضرت حق. یکی از اون اسما اسم از ظاهر است. اسم چی؟ از ظاهر است. کار اسم از ظاهر چیه؟ آشکار کردن صفات حضرت حق تعالی. توجه فرمودید، پس ظاهر اسم است، صفت چه نیست که، اسم است. کار این اسم چیه؟ معرفی کردن صفات حضرت حق تعالی، معرفی کردن اون حقیقتی که حالا برای احدی روشن نیست در مرحله صفات، که خودش خواسته اراده کرده از صفات خودش رو معرفی کنه، به برکت اسماء حسنا میاد اون صفات رو جگار میکنه، معرفی میکنه. پس دست پیدا کردن به ذات برای احدی امکان پذیر نیست، شناخت کنه صفات هم برای احدی قابل وصول نیست. اگر بتوانند آشنا شوند در مرحله چیست؟ در مرحله اسماء، که امام هشتم سلام الله علیه فرمودند نحن والله الاسماء الحسنا. حالا این اسم از ظاهر حضرت حق احتیاج به چی داره؟ احتیاج به یک مظهر دارد. مظهر کیست؟ مظهر ظاهر کننده اسم از ظاهر حضرت حق است. توجه فرمودید؟ او میاد ظهور میدهد صفات خدا رو، اسماء خدا رو، ویژگی های خدا رو، و به ما سوى الله چه کار میکند؟ معرفی میکند. به همین دلیل یک چنین موجودی که مظهر از ظاهر است به او میگویند المظهر. چی؟ المظهر، آشکار کننده، ظاهر کننده، روشن کننده. فلذا امام هادی سلام الله علیه در یکی از اوصافی که برای ائمه اطهار بیان میکنند میفرمایند المظهرین لامر الله و نهیه. ائمه هدا علیهم صلوات الله مظهرند برای امر الهی و برای چی؟ نهی ذات باری تعالی. گرچه شاید یه مقداری سنگین بود این مطلب، اما چاره ای نداشتیم تا این کلمه المظهر چه بشه؟ روشن بشه. پس به این دلیل ائمه ما مظهرند که مظهر اسم چی هستند؟ از ظاهر. توجه فرمودید؟ و خدای متعال اراده کرده است که این مظاهر رو قرار بده که وجود او رو چه کار بکنن؟ آشکار بکنن. البته این کلمه از ظاهر ناظر به مقام ولایت است، نه ناظر به مقام نبوت. یعنی چه؟ فرق نبوت و ولایت چیست؟ کلمه نبی و نبع، همه اینها یا کلمه انبا لغتا یعنی این، انبا یعنی اظهار کردن ما فی الضمیر یک موجود، خبر دادن از باطن یک موجود. مقام نبوت خبر میده از غیب یک موجود، اما مقام ولایت مقامی است که آشکار میکنه وجودی که ظاهر شده است رو. خیلی نکته جالبی است. به همین دلیل است که ولایت باطن چیست؟ باطن نبوت است. علت این که اشهد ان علی ولی الله بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، اللهم صل علی محمد، این است که ولایت در دل نبوت است، ولایت باطن نبوت است. توجه فرمودید؟ فلذا ائمه هدا مظهر اسم از ظاهرند و رسول اکرم مظهر اسم الباطن حضرت حق. خب حالا والمظهرین لامر الله و نهیه، امر الهی یعنی چی؟ در قرآن کریم کلمه امر دارای دو معناست. ما اول این معانی رو بررسی کنیم بعد ببینیم کدام یکی از این دو معنا قابل قبول است. عرض کنم خدمت شما، یه وقتی که امر در قرآن مقابل کلمه نهی است، خب اینجا به این معناست که امر یعنی دستور دادن، نهی یعنی باز دستور دادن برای ترک. در امر دستور به الزام است، یعنی انجام یک کاری، و در نهی دستور به چی؟ دستور به ترک یک کار است. این یک مفهوم امر است در مقابل نهی. اما یک مفهوم بالاتری داره امر، و اون کلمه امر در مقابل کلمه خلق است که فرموده است ظاهرن آیه شریفه و له الامر و الخلق ظاهرن باید باشه. مضمون آیه همینه، امر مقابل کلمه خلق. خب امر هر جا در مقابل کلمه خلق آمد به این معناست، به دلیل اینکه آیاتی که راجع به کلمه امر آمده است همراه با کلمه کن هست. اذا اراد الله شیئا، چی آخرین آیه سوره مبارکه یاسین در حافظتون هست؟ آیه رو بخونید. اذا اراد الله شیئن همین باید باشه آیه دیگه، کن فیکون. توجه فرمودید؟ ببینید وقتی امر مقابل خلق بیاید، امر در مقابل خلق یعنی عالم ملکوت، یعنی باطن هستی. توجه فرمودید؟ غالبا هم همراه با کلمه کن است و کن به معنای امر است. خود کن یعنی چی؟ یعنی باش. غالب مفسرین گفتند کلمه کن یک کلمه است برای امر وجودی. یعنی چه؟ یعنی همین که میگه باش وجود پیدا کرد. زمانی میتواند امر امر وجودی باشد که این امر بدون سبب و بدون واسطه باشد، و لازمه این که سببی در کار نباشد، همین که گفت باش او خواهد بود، لازمه اش چیست؟ لازمه اش این است که یک چنین موجودی دلالت بر ملکوت داشته باشه، بتواند در باطن اشیا تصرف بکنه. فلذا همه مفسرین گفتند امر در مقابل خلق یعنی عالم ملکوت، چون کلمه خلق آمده به قرینه کلمه خلق گفتند امر یعنی عالم ملکوت. در این جمله معلوم میشه منظور المظهرین لامر الله و نهیه، منظور از امر این چی؟ نیست. چرا؟ چون کلمه نهی آمده است. فلذا المظهرین لامر الله و نهیه یعنی ائمه هدا کسانی هستند که اوامر و نواهی الهی رو مطرح میکنن، آشکار میکنن. به چه واسطه؟ حالا واسطه هاش رو عرض میکنم. این دیگه ساده ترین تعریفی است که برای این جمله میشود بیان کرد، و دیگه اینجا لازم نیست که اون امر به اون معنایی که گفتیم رو اینجا به کار ببریم، از اون مقوله اینجا خارج هستیم. اما المظهرین لامر الله و نهیه باید روشن بشه. یه نکته ظریفی در این جمله وجود دارد و اون نکته این است: امر امر الله است و نهی نهی الله است. امر الله یعنی چه؟ تا اینجا روشن شد که امر اینجا به معنای این است که این کار را بکن، و نهی یعنی این کار را چه کار کن؟ ترک بکن. اما چرا گفته امر الله؟ این مضاف الیه چرا چیه؟ الله. توجه فرمودید؟ امر الله، امر الله چیه؟ آیا امر الله یک چیز واحد است؟ یا امر الله چی؟ امور متعدد است. این نکته خیلی نکته ظریفی است، خیلی ظریف. ائمه هدا چیو اینجا ظاهر میکنند؟ چیو ظاهر کرده اند؟ و چیو انشاءالله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظاهر خواهند کرد؟ اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه. همه اوامر الهی در طول هم منتهی می شود به یک امر واحد، و اون اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، این یک امر واحد است، این امر الله است. و همه نواهی، همه نواهی یعنی نهی های الهی در طول هم منتهی می شود به یک نفی واحد، و اون وجتنب و طاغوت است، اجتناب از طاغوت است. قرینه این مطلب هم عبارت بعدی است که انشاءالله هفته آینده توضیح خواهم داد: فالمظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمون الذین لا یسبقونه به عباده المکرمون. بحث عباد است، بحث بندگی مطرح می شود. فلذا اگر چنانچه خواستیم همه اوامر الهی رو در یک امر واحد منتهی و خلاصه کنیم، می بینیم در هر امری بحث و عبودیت به عنوان محتوای اصلی امر موجود است، کما این که اجتناب از نهی و نواهی هم لازمه چیست؟ لازمه عبودیت است. فلذا نفرمود یک دلیل دیگر اینه، نفرمود که والمظهرین لأوامر الله و نواهی کلمه امر رو مفرد آورد، کلمه نهی رو هم چی؟ مفرد آورده است. و این دلیل است بر این که اینجا یک امر واحد مطرح است و نهی هم یک نهی واحد. امر واحد عبودیت حضرت حق است و نهی واحد اجتناب از چی؟ طاغوت و عبودیت غیر خدا. این تیکه رو من یه توضیحی بدم، انشالله زمینه ای باشه برای تفسیر جمله بعدی، فضل الهی جلسه آینده خدمت شما بیان خواهیم کرد. اولا زمان اظهار از کی شروع میشه؟ مباحث زیادی حول این جمله وجود داره. کی ائمه هدا اظهار کردن امر الهی رو و نهی الهی رو؟ آیا از زمان امامتشون اظهار کرده اند؟ نخیر، از موقعی که وجود خلقی، وجود نوری این بزرگواران خلقت پیدا کرده است، از همون موقع. چرا؟ روایات مفصلی داریم که لازمه اون روایات این است که ملائکه کروبیین رو ائمه اطهار آموزش دادن که مبتلا به شرک یا توجه به ائمه هدا نشود. حضرت سامل الحجج ارواح الله الفدا فرمودن از قول رسول اکرم که وقتی خدای متعال ما رو خلق کرد، بعد از ما زمین و آسمان و چه رو خلق کرد، ملائکه تا عظمت ما رو دیدن اینها تصور کردن ما خدا هستیم، ما یه مرتبه کبرنا، تکبیر گفتیم. توجه فرمودید برای چی؟ برای اینکه ملائکه هم تکبیر بگن و بدانن انا غیر ربنا، ما غیر از خدا هستیم. معلوم میشه اگر ما آموزششون نمیدادیم، اونها ما رو جای خدا چه کار میکردن؟ عوضی میگرفتن. این اظهار امر است و اظهار نهی است در همون عالم نور، در عالم بالا، در عالم اشباح به تعبیر روایات دیگری که در این باب آمده است. به همین دلیل ائمه هدا از ابتداء خلقتشون قبل از تولد در این عالم اظهار امر و اظهار نهی کرده. وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه هنوز پاشون رو در این عرصه وجود نگذاشتن، تو دل رسول الله کودک تازه متولد شده چشمشون به پیامبر اکرم که افتاد سوره چی خوندن؟ سوره مؤمنون رو شروع کردن خوندن. قد افلح المؤمنون، سید الشهدا در دل مادر شروع کردن قرآن خوندن. حالا امیر المؤمنین قبل از نزول قرآن به صورت حالا دفعی یا تدریجی، هر دو قرآن کریم رو دارن چکار میکنن؟ تلاوت میکنن. نجمه مادر حضرت سامل الحجج ارواح الله الفدا میگه وقتی فرزندم رضا متولد شد، اولین کاری که کرد دستش رو به طرف آسمان کرد، شکر الهی انجام داد، بعد از شکر خدا سر مبارکش رو گذاشت روی زمین و شروع کرد سجده کردن و تسبیح ذات قدوسی رو انجام دادن. همون موقع در بدء تولد. راجع به حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا همینطور است. البته حضرت مهدی که دیگه اصلا حسابشون جداست. مرحوم آقای آمیرزا حسین نوری در کتاب النجم الثاقبشون 44 تا خصوصیت میارن که فقط اختصاص داره به حضرت بقیت الله. احدی از انبیا و اولیا در این خصوصیات با ایشون چیه؟ شراکت نداره. یکیش اینه که اگر رسول اکرم اساره همه انبیاست، حضرت مهدی اساره همه انبیا و همه ائمه هستن. این اختصاص به حضرت بقیت الله داره. مثل یه روایتی نقل میکنن مرحوم مجلسی که یه روز سید الشهدا ارواح الله الفدا نشسته بودن به رسول اکرم جملاتی گفتن، رسول اکرم خیلی تبسم کردن، فرمودن که یا جدا من میخوام یه چیزی بگم. تقریبا یه نوع تفاخر بود یا حالا هرچی میخوان اسمشو بگذارین. فرمودن یا جدا خدای متعال به من عنایاتی کرده است که به شما که خاتم الانبیا هستیم چنین عنایاتی رو نکرده است. رسول اکرم یه لبخندی زدن، فرمودن حسین جانم خدا چه عنایاتی به شما کرده است؟ فرمودن خدا عنایت کرده یه جدی به من داده است، خاتم انبیاست، نبوت دارد، عصمت دارد، شما جدتون چنین خصوصیتی رو نداشته است. رسول اکرم خب خندیدن دیگه، درستم هست. فرمودن مادری داده است مثل زهرای اطهر، ولیت الله، عصمت الله است، شما مادرتون این گونه نبودن. پدری داده است، ابوالائمه امیر المومنین صاحب امامت و ولایت مطلق، پدر شما چنین نبودن. برادری داده امام معصوم، شما برادرتون چنین نبودن. فرزندان من همه امامن، فرزندان شما. بعد اینجا بود که حضرت فرمودن حسین منی و انا من حسین، این تعبیر رو اینجا فرمودن. یک چنین شرایطی برای حضرت بقیت الله است. حال شاهدم اینجاست، دقت بکنید، وقتی امام زمان سلام الله علیه متولد گردیدند، داره در روایت پرده ای بود بین امام حسن عسکری و مادر مطهرشون نرگس خاتون، حضرت فرمودن فرزندم رو بیارید. قنداقه حضرت رو آوردن خدمت امام مجتبی سلام الله علیه. حضرت نگاه کردند، رو بازوی راستشون نوشته شده است قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ظاهرا بازوی چپ هم آیه دیگری رو نوشته، حالا یا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یا آیه دیگری که الان در ذهنم نیست. در همین در دست مبارک امام حسن عسکری بودن، دیدن که ملائکه الله از آسمان آمدند، فرمودند حق تعالی سلام رسانده، قنداق مهدی رو ببریم برای آسمان. این حالت برای هیچ کدام از انبیا و اولیاء الهی اتفاق نیفتاده است که در موقع تولد قنداقی او رو ببرن به کجا؟ به عرش الهی. در روایت داره قنداقی حضرت رو بردن رسانیدن به کجا؟ به عرش الهی، بین یدی الجلال و الجمال. این دیگه برای تقریر، برای این که ما بفهمیم، بین دو دست جلال و جمال الهی، از بالا از فوق عرش ندا آمد، سلام کرد حق تعالی به حضرت بقیت الله و بعد فرمود مرحبا به تو ای مهدی. این تعبیر مرحبا کلام حضرت حق است. من به دست تو حق رو جهانی و علنی می کنم، به دست تو کلمه توحید رو عرض می کنم بر همه زمین چه می کنم. و شروع کرد حق تعالی که من چگونه تو را نصرت می کنم. بعدم قنداقه مبارک رو برگرداندن خدمت امام حسن عسکری. خب یه چنین وجودی از ابتداء تولد مظهر لامر الله و مظهر چیه؟ نهی چی؟ نهی الهی. امام جواد سلام الله علیه خب ملاحظه فرمود، حضرت 7 سالشون بوده امام شدن، به امامت رسیدن. 7 سالشون بوده امام به امامت رسیدن. خب این مطلب که استبعادی نداره، وقتی نبوت حضرت مسیح در حین عرض میکنم در جهواره به اثبات میرسه از طریق آیات قرآن، کسی به حضرت سلام کرد، حضرت جواد سلام الله علیه فرمودند که به اصطلاح خجالت نمیکشی با حالت جنابت به امام زمان خودت سلام میکنی؟ اون هر شخص جنوب بوده به امام سلام میکنه. این همه جزء مظهرین لامر الله است. فلذا من میخوام یک کلمه بگم، این مطلب امر که به نحو مفرد آمده است و کلمه نه که به نفی به نحو مفرد آمده است، نکتش اینه ائمه ما هر فعلی ازشون صادر شده است، اون فعل مطلقا امر الهی بوده است، ظهور امر الهی بوده است. و آنچه که نهی کرده اند، فاصله گرفته اند، انجام نداده اند، ظهور نهی الهی بوده است به صورت مطلق. توجه فرمودید، اینی که ما نمیتوانیم خلاصه بگیم آقا جون اظهار امر و اظهار نه فقط مربوط به دوران امامت ائمه خدا بوده است. نه خیر، این بزرگواران این آیه مشمول حالشون هست. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اینها وحی میکنیم فعل خیرات رو. نمیفرماد انفعل الخیرات. اگر میفرمود انفعل الخیرات، یعنی اینا گاهی کار خوب میکردن، گاهی هم کار بد میکردن، اسمت اینها اثبات نمیشه. میفرماد ببینید اوحینا الیهم فعل الخیرات، مصدر فعل، یعنی اون چی که از اینها صادر میشده از خیر بوده است، اون چی که ازشون صادر میشده از حسن بوده است، نه اینکه اون چی حسن بوده است اینها انجام میدادند. فلذا وجود اونها، اصلا وجودشون، راه رفتنشون، سکوتشون، نگاهشون، نشستنشون، خوردنشون، خوابیدنشون، زمان ناخن گرفتنشون، زمان خوابیدنشون، زمان اجتنابشون، همه و همه ظهور امر خدا بوده است، همه مطلقا. و اون چی که فاصله گرفته و آنچه که تحذیر کرده ام که فاصله بگیرید، مجموعاً ظهور نهی الهی است. روی این جهت اگر آنچه که ائمه انجام داده اند ما انجام دهیم، به حق خواهیم رسید. توجه فرمودید. دلیلش هم من تشبه به قوم فهو منهم، کسی که خودش رو شبیه یک قومی بکنه آرام آرام مثل اونها میشه. چرا سلمان فارسی رو گفتن از سلمان و منا اهل البیت؟ چون سلمان فارسی خودش رو شبیه کی کرده بود؟ شبیه ائمه خدا کرده بود. راه شبیه سازی بین ما و ائمه این است که امر اونها رو اطاعت کنیم، نهی اونها رو هم چکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم. این بزرگترین مقامی است که برای انسان آشکار خواهد شد. و المظهرین لامر الله و نهیه و عباده المکرمون، دیگه این بخش عباده المکرمون دیگه این بخش رو تفسیر بکنیم، به فضل الهی بخش دوم زیارت جامعه کبیره تمام میشه، وارد یک فاز دیگری میشیم که حالا بعد. ما در قرآن کریم یک عابد داریم و یک عبد، توجه فرمودید، عابد و عبد. آیا ائمه اطهار جزء عابدین بودند یا جزء عبد بودند؟ عابد یعنی کسی که عبادت میکند، عبد یعنی کسی که عبودیت میکند. بسیار تفاوت وجود دارد بین کسی که مقام عبودیت دارد با کسی که مقام عبادت دارد، توجه فرمودین. اتفاقا یکی از اختلافاتی که بین ائمه اطهار علیهم صلوات الله با بعضی از اولیاء قبل از ائمه وجود داشته در همین مقام است که انشاءالله به فضل الهی این بحث رو هفته آینده خدمت شما عرض خواهم کرد. خب عرض میکنم حضورتون که امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده آماده ورود در لیلة القدر بشیم. میخواستم امشب یه مقداری راجع به لیلة القدر صحبت کنم، دیگه طول کشید. انشاءالله اگر زنده بودیم هفته آینده مقداری صحبت میکنیم انشاءالله. بله، پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد ما رو با حقیقت ائمه هدا آشنا بفرما. بله، خب حالا اگر ائمه هدا بخواهند مظهر امر خدا باشند و نهی خدا، اینها باید صاحب چی باشند؟ صاحب امامت بشوند و امامت اونها رو خدای متعال به صورت اولی الامر تنسیس فرموده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اینجا کلمه امر آمده است، ممکنه بعضی از آقایون بگن نهی اشاره نشده. امر ائمه هدا دو بعدی است، یه وقت امر می کنند به انجام یک کار، یه وقت نهی می کنند به ترک کار، که نهی از ترک کار هم خود نوعی امر است، توجه فرمودید. فلذا امامت آنها بهترین مجرا و مصداق است برای اظهار امر خدا و اظهار نهی الهی. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن Allah.
یکی از مصادیق اظهار امر خدا و نهی خدا امر به معروف و نهی از منکر در زیارت همه ائمه خدا این عبارت مشترکاً تکرار گردیده اشهد ان لک قد اقمت الصلاة تو می رسید یک جمعه و عمل که بالمعروف و نهیت عن المنکر و جانت فی الله حق جهاده اما در زیارت آبا عبدالله به نحو خاص آمده خدا غافر بوده انی لم اخراج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرج من جلد الاسلام في امت جدی فاسیر بسیر تبی و خدا خامر بالمعروف و انها المنکر آقا مدن کربلا برای اظهار امر و نهی خدا اما چه کردن با این مظهر امر الله و نهیه بمیرم زهر عاشورا اطراف آقا را محاصر نمودم یه نالجیبی سنجیب ترم پیشانی عبادالله آقا مدن خون متحر بر ترم کنم یه هران داده یه دیگری تیری به طرف قلب آقا آقا زیر و شهداد تیرو از پشت کمر بیرون کشیده اونقدر خون از قلب عزیز و زهرا جاری فزقت الحسن عن الفرس الالا فقال بسم الله بالله بفي سبيل الله يا نيابا العز روي ونبي صلى الله عليك وعليكم يا أهل بيت النبوة اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد به همه ما مقام و عبودیت مرحمت بفرما توفیق امر به معروف و نهی از منکر مرحمت بفرما توفیق عمل به معروف و اجتناب از منکر به ما مرحمت بفرما پروردگارا روح مطهر امام شهدای عزیزمون قریب بهار رحمتت بفرما رهبر بزرگوارمون دولت محترم ملت عزیز و حوزه‌های علمی و دانشگاه روح مرحوم شهید مفتح خدایا به آبروی محمد و آل محمد ثمراتی که انقلاب اسلامی به بار نشانید
مرزهای کشور ما، وحدت حوزه و دانشگاه ما، خدایا همه برکات خون شهدا به پهلوی شکسته زهرای ازهر، همه موارث اصلیا و اولیا که در این انقلاب ظهور پیدا کرد، یا الله همه رو در پناه خودت حفظ فرما. روح شهید مفتح رو قریب بهار رحمتت بفرما. انقلاب ما رو از جزند هوای نفسانی حفظ بفرما. روح صمیمیت رو در میان مردم ما حاکم بفرما. توفیق مبارز با صهیونیسم جهانی به ما کرامت بفرما. پروردگارا به آبروی حضرت ابن الحسن پایان امور همه ما ختم خیر بفرما. توفیق ورود در لیلة القدر همه ما مرحمت بفرما.